جلسه اول درس قواعد اقتصادی سوم مهر ماه 1603.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، عنوان بحثی که مطرح شده بود بررسی ضوابط اقتصادی در جامعه اسلامی بود و در این رابطه مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه یه سلسله ضوابطی را مطرح فرمودن که این ضوابط را مورد بررسی قرار بدیم. اسمش یادتون هست؟ من عنوان دقیق که نوشتم توی اون اطلاعیه شما آقای فاضلی ندارید؟ چیزی نوشته بودن نمیدونم.
معیارهای اقتصاد اسلام
هستید
که شهیستد و سایر همیشه شهیستد.
بله، معیارهای اقتصاد اسلامی که ایشان فرمودن بیشتر نظر دارن به مدیریت اقتصاد در جامعه اسلامی و اینکه ولی امر یا دولت اسلامی در طراحی ها و سیاست گذاری های اقتصادی در جامعه چه مسائلی رو باید مراعات بکنه، چه معیارهایی رو باید در نظر بگیره و بر اساس اون معیارها و اون ضوابط سیاست گذاری بکنه. و حالا دولت اسلامی که میگیم فقط قوه مجریه نیست، یعنی هم از قوه مجریه، قوه مقننه، اونایی که میخوان قانون بگذارن بالاخره باید یک ضوابطی را در این قانون گذاری ها، در بخشنامه ها، در تصویب نامه ها اینا باید رعایت بکنن. خب، پس بنابراین این بحث ما یک مقدارش هم مربوط میشه به صلاحیت های ولی امر و دولت اسلامی، یعنی هم جنبه سیاسی داره هم جنبه اقتصادی داره، که دولت و حاکمیت وقتی میخواد برنامه ریزی بکنه، سیاست گذاری بکنه در زمینه اقتصاد چه ضوابطی را باید رعایت بکنه و بر اساس اون ضوابط برنامه ریزی بکنه. اون ضوابط البته باید استخراج بشه و استنباط بشه از کتاب و سنت. و اینطور نیست که دستش باز باشه و بتونه هر طور که دلش خواست سیاست گذاری و ریل گذاری بکنه. یک سلسله ضوابطی هست که اینها باید استنباط بشن از کتاب و سنت. خوب دقت کنید، اون ادله‌ای که حاکم تعیین میکنه برای جامعه اسلامی، ولی امر تعیین میکنه، یه شبهه‌ای در اون ادله هست. مثلا فرض کنید که اون روایتی که از شاید توقیع شریف اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانه حجتي عليكم وانا حجة الله، يا اون مقبوله عمر بن حنزله که میگه فانظروا الى رجل نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فاني قد جعلته حاكما. این ادله که ازش استفاده کردن ولایت فقیه را عنوان مقدمه بحث دارم اینو عرض کنم. این ادله که استفاده شده ازش ولایت امر و ولایت فقیه. یه شبهه‌ای در اونجا مطرح هست که این دلالت بر ولایت مثلا نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه، اون یکی میگه فرج او فیها الى روات احادیث، برید سراغ روات احادیث. حالا روات نه اینکه فقط نقل روایت بکنند، فرض کنید که فقیه باشد و بفهمد روایت، این رو هم بپذیریم. خب وقتی که امام ما را ارجاع میدهد به یک فقیه، الفقیه به ما هو فقیه داره ما را به او ارجاع میده، میگه فرج او الى الفقیه. اگر به ما گفتن که فرج او الى الطبیب، یعنی در اون رشته خودش، در اون طب بهش مراجعه کنید، نه در مسائل دیگه. خونه بخواید بسازید که به طبیب مراجعه نمی کنم. اگه گفت در حوادثی که براتون پیش میاد مراجعه کنید به طبیب، یعنی مرض ها و اپیدمی هایی که پیش میاد اینا رو برید سراغ طبیب. اینجا هم میگه الحوادثی که براتون پیش میاد برید سراغ فقیه، یعنی الفقیه به ما هو فقیه، برید حکم رو ازش بگیرید، برید احکام خدا رو که استنباط کرده اونا رو ازش بگیرید. اما اینکه حاکمیت رو به دستش بدید، ولایت به دستش بدید، این توش نخوابیده. از کلمه فرجع الى روات احادیث ما اینو میفهمیم که برگردید به این روات، به ما هم روات. پس باید اینها بشینن فتوا بدن، اما حکومت بکنن نه، این از روایت در نمیاد. این یه شبهه. خب این رو جواب دادن که اگر اینها فقط بریم احکام رو ازشون بگیریم، احکام که احکام خود الهی است، اینا میشن حجت الله، میشن مثل بیانه، مثل اصول عملیه، مثل استصحاب، اینا امثال ذلک که بهشون مراجعه میشود، اینا حجت هستن، کاشف هستن، طریق هستن برای احکام الهی، مثل سایر امارات و اصول که طریق هستن برای احکام الهی. اینا هم فقها هم طریق هستن، فتوا میدن، شما رو به احکام الهی مراجعه میکنن، در حالی که امام در ذیل فرمود فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این جهنه داره یک وکالتی، یک حکومتی، یه منصبی بهشون میده، میگه اینها را حجت خودم قرار دادم بر شما. اگر فقط اینا احکام خدا رو میخوان بدن، خدا جعل حجیت کرده برای بیانه، جعل حجیت کرده برای خبر صحه، جعل حجیت کرده برای استصحاب، خدا جعل کرده. حجتی دیگه نمیشه، حجت الامام نمیشه، اینا میشه حجت الله. در حالی که امام میفرماید من حجت خدا هستم، اینا حجت من هستن بر شما، من حجت خدا هستم، همون صلاحیت هایی که من دارم اینا رو جانشین خودم قرار میدم، از جمله یک حق حکومت دارم از طرف خدای متعال، پس اینها هم من اینها رو منصب بهشون میدم و جعل ولایت دارم برشون. پس اینطور نیست که اون فرجع الى روات احادیثنا اختصاص بدهد کلام منصب فقیه را به منصب فتوا فقط، به کشف فتوا که خدا میکنه برایش، نه، اعمال ولایت میکنه. اینو در جای خودش اینجوری جواب داده.
نه اگر مثلا توی روایتی میگفتن من خبر واحد برشان حجت قرار دادم، تعبیر اشتباهی بود؟
من قرار دادم؟ نه، خدا قرار داده. من میگم، من برام بیان میکنم حکم خدا را، میگم خبر واحد حجت است، حجت الهی است بر شما، حکم الهیه دیگه، اون حجیت معنی حکم الهیست، یکی از احکام الهیه. احکام الهیه احکام واقعیه داریم، احکام ظاهریه هم داریم. استصحاب حکم ظاهریست، حجت است، یعنی حجت خداست، یعنی حکم ظاهریست که خدای متعال جعل کرده برای شما و کشف میکنه از اهتمام شارع به اون احکام واقعیش که چقدر اهتمام دارد به احکام واقعیش. اما اینکه داره میگه من این رو حجت قرار دادم بر شما، مثل یه پدری که مثلا داره میره میگه این فرزندم رو حجت قرار دادم، یعنی هر دخل تصرفی که من میکردم این هم همون دخل تصرف ها رو میکنه. حالا این بحث اصلی ما نیست، این مربوط به بحث ولایت فقیه. اینجوری جواب دادم
از این روایت
همین حوادث واقع همینه، نوع حجتی در مقبوله هم همینطوره. میگه فإنی قد جعلتو حاکما، آخرش اینجوری میگه دیگه. اول میگه بگردید شبهه اونجا اینطوری میشه که انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا. دقت کردید؟ خب اینجا اون شبهه میگه که خب برای معرفت الاحکام برید سراغ اون شخصی که عرف حلالنا و حرامنا. چی کار داره به مسئله ولایت و احکام؟ میگه نه، این دنبالش داره میگه که فإنی قد جعلته حاکما، من او را بخواد این شخصی که این صفات را دارد او را حاکم قرار دیدم برش، نه اینکه فقط برید احکام را احکام شرع را از او یاد بگیرید، او را حاکم کردم برش. خب پس این شبهه را اینجوری دفع کردن در محلش. یه شبهه دیگری مطرح شده است، میگه اشکال نداره فقیه حق حاکمیت هم دارد، فقط بیان احکام نیست، اما حق حاکمیتش مطلق نیست که هر جور خاص، هر جور مصلحت، نه اینکه هر جور خاص یعنی هر جور اشتها کرد، هر جور میلش کشید، نه، هر جور مصلحت رو تشخیص داد همونجوری عمل بکنه. حق حاکمیتش محدوده به یک سلسله اصول و قواعد و ضوابطی که باید این ضوابط رو رعایت بکند و حاکمیت خودش را اعمال بکند. دقت کردید؟ این ضوابط و اصول را باید مراعات بکند که اینا را از شرع میگیره و بعد اعمال حاکمیت میکند، سیاست گذاری میکند. تو نیست که دلش هر جور دلش خواست هر جور مصلحتی سیاست گذاری بکنه. چرا؟ این از کجا به دست میاری؟ گفتن این از همون رباط احادیث که در عبارت امام بود، یا عرف احکامنا روا حدیثنا، از همون به دست میاری. به دست میاریم که حق حاکمیتش و ولایتش محدوده، مطلق العنان نیست.
این محدودیت غیر از محدودیت دیگه که میگن هستش، یه ادعای قائل ولایت غیر مطلقه هستن، اونا منظورش نیست که ضوابط اسلامی رو رعایت باید بکنه، میگم رعایت بکنه، ولی اگه رعایت هم بکنه باز در یک دایره مثلا حسبه هستش.
نه ببینید این عبارتی که فإنی جعلته حاکما، این که مطلقه، انهم حجتی علیکم، یعنی ولایت دارد، اطلاق داره. میخوان این اطلاقی که از انهم حجتی علیکم یا جعلتو حاکما، این اطلاق رو میخوان تقلیدش میزنن، بگن جعلتو حاکما یک حدود معینی. این حدود معین چیه؟ حالا اون آقا گفته حسبه است، ما میگیم نه، دلیلی نداریم که فقط حسبه است. وقتی اطلاق دارید دلیل حسبه و امور حسبیه، اونایی که قائل هستن مثل مرحوم آقای خویی و اینها میگن اسباب قدر متیقنه، ما قدر متیقن میدانیم که یک ولی لازم داریم در جامعه و ولایتش هم باید قدر متیقن اکتفا بکنیم. قدر متیقنش مثلا همین امور حسبیه ایش که شما دارید اشاره بکنید. ما فرض این است که از باب قدر متیقن ولایت را ثابت نمی کنیم، میگیم اطلاقی داریم، انهم حجه، من اینها را حجت بر شما قرار دادم، حجت در همه چیز، نه فقط در امور حسبیه، در تمام اموری که مدیریت یک کشور درش باید اعمال بشود، نه فقط در امور حسبیه. وزیر میخواد، وکیل میخواد، نمیدونم ارتش میخواد، چی میخواد، چی میخواد، همه اینها، در همه این مسائل من اون را حجت قرار دادم، ولایت برش قرار دادم. پس یه اطلاقی داری، یا انی جعلتو حاکما، من اون را حاکم قرار دادم، این حاکم مطلق دیگه در تمام مسائلی که حکومتی هست، نه فقط مسئله خمس و زکات و قصر و ایتام و نمیدونم فلان و اینها مجانی. اطلاقی پیدا کردیم. اگه اطلاق پیدا نمی کردیم خب از باب قدر متیقن می گفتیم یه مسائلی هست که شارع حاضر نیست اینها را تفویت بشه، اونها را اون قدر متیقنش رو می گیریم و ولایت براش ثابت می شود در اون قدر متیقن. وقتی اطلاق داریم نه دیگه، فرض این است که رو این مبنا داریم بحث میکنیم که ما اطلاقاتی دال بر ولایت فقیه در زمان غیبت پیدا کردیم. آیا این اطلاقات دست فقیه را باز میگذاره میگه هر طور که صلاح دونستی حکومت کن، هر طور که تشخیص داده که مصلحت جامعه است همون جور ولایت کن، یا نه یه ضوابطی براش قرار میده، میگه در چارچوب این ضوابط تو سیاست گذاری یا برنامه ریزی یا تحریزی داشته باش برای اداره مملکت. دو اون شبهه اولی که مطرح کردم میگه اصلا فقیه این روایت دلالت بر ولایت نمی کنه، میگه احکام شرعت رو به عنوان یه متخصص برو فتوا ازش بگیر، اما حق حاکمیت نمیده. اونو جوابش دادی یا دادن. این شبهه دوم میگه نه قبول کردیم سلمنا که فقیه ولایت و حاکمیت دارد، اما حاکمیتش مطلق نیست، محدود است، مشروط به یک سلسله شرایط است، یک سلسله ضوابط که این ضوابط البته احتیاج به استنباط داره، هر کسی نیست که این ضوابط رو بیاد ضابطه بگذاره، باید مثل همون که احکام اولیه رو فقیه میرفت استنباط میکرد که مثلا شک بین 3 و 4 برای چه بکنی از روایات استنباط میکرد، همچنین ضوابط حاکمیت از شبه به این که فقیه در جامعه را در زمینه اقتصادی مثلا در زمینه های دیگر این ضوابط رو باید استنباط بکنه از کتاب و سنت، نه اینکه از جیبش در بیاره. چرا این محدودیت رو درست میکنید برای فقیه؟ روایت که میگفت اینی جهل تو حاکم مطلق بود، به قرینه همین ارجعو الی رواتنا، به قرینه همین که انظرو الی رجل منکم عرف احکامنا حلالنا حرامنا، میگه این مراجعه کنید به این فقها، ظاهرش اینه که به ما هو فقیه مراجعه بکن، همون شبهه به صورت دیگری مطرح شده است.
شکل
میگه
ولی اینکه ما از خود
لفظ حدیث
هم
استفاده
نکنیم، خود این قانون
گذار اجازه بدید الان توضیح میدم این مطلب شما. حاکمیت و اعمال ولایت، جایی که حاکم جامعه میخواد اعمال ولایت بکنه، بر دو قسم است. این مطلب رو در کتاب اقتصاد نو شون مطرح کرده مرحوم شیخ صدر. دو بخش داره حاکمیت، دو نوع اعمال حاکمیت وجود داره. یک نوع اعمال حاکمیت فقط تطبیق احکام شرعی است، یعنی شارع مقدس یه حکمی رو گفته، یه موضوعی هم برای اون حکم گفته، فقیه میاد کارش در اینجا تشخیص موضوعه که این موضوع محقق شده یا محقق نشده. همین که بفهمه این موضوعی که شارع مقدس در اون حکمش گفته محقق شده، اون حکم شارع رو تطبیق میکنه به عنوان ولیه. مثلا حالا فرض کنید در ولایت قضا وقتی که میخواد قضاوت بکنه ولی امر، بالاخره ولی امر قاضی هم هست دیگه، اعمال ولایت میکنه در قضا. فرض کنید که میخواد تشخیص بده این آقا آیا سارق هست یا سارق نیست، حکم سارق موجوده، فقطعو ایدیهم از سارق و سارق فقطعو ایدیهم، حکم سارق گفته، موضوعش هم سارق هست، یه سلسله ضوابط هم برای این سارقی که قطع میشود که در حرز باشه، نمیدونم چنین باشه چنین باشه، اینا یه سلسله شرایط هم میشه. کار قاضی چیه؟ جعل حکم نمیکنه، میاد تشخیص موضوع میده که این آقای زید آیا اون سارقی است که واجد شرایط است. همین که تشخیص داد، اون وقت میگه که اون حکم کلی شرعی که خیلی هم واضح است، موضوعش هم واضح بود، چون این موضوع رو من در اینجا تشخیص دادم، اون حکم رو تطبیق می‌کنم. این یک سلسله از احکام ولایی است که شارع که ولی امر میخواد پیاده کنه. و هر کسی که نمیتونه، من اگر ولایت نداشته باشم، ولایت قضا نداشته باشم، که نمیتونم بیام بگم آقا فلانی سارقه، بیارید دستش ببرید، این کار ولی امره. و همچنین در مسائل گسترده تر، مثلا فرض کنید که جهاد واجب است در اسلام، دفاع واجب است، جهاد واجب است. خب موضوعش چیه؟ موضوعش اون وقت است که شما بتونید در این جنگی که میخواید وارد بشید، مثلا اون مصالح و مصالح اسلام و مسلمین تأمین بشه. اونجا ولی امر کار اونه بیاد تشخیص بده که این موضوع بشینه با کارشناسات ببینه که آیا این جنگ رو اگر وارد شدیم آیا میبریم یا میبازیم، به نفع اسلام یا به ضرر اسلام. تشخیص موضوع، همین که موضوع رو تشخیص داد، حکم روشن است و خودش جعل حکم نمیخواد بکنه، خودش موضوع رو تشخیص میده، حکم خود به خود منطبق میشه. یه خیلی خوب، حالا که موضوع تشخیص داده شد، این حکم شارع رو عمل بکنه. در صلحش هم همینطور، در آیه قرآن سر ان جنحوا للسلم فاجنح لهم و توکل علی الله، و این شرایطی داره. تقیه حکمش روشن است، شرایطی داره. تشخیص این که این مواضع، این موردها در سطح جامعه ها، نه در سطح فرد. یه وقت یک قضیه شخصیه ایست، برای من در فلان سفر رفتم نمیدونم تقیه بکنم، نماز رو اینجوری بکنم یا اینجوری بکنم، اینجا تشخیصش با خود منه، راجعی به ولی امر نمی کنم. اما مثلا در جنگ، در صلح، در اینجور مسائلی که مربوط به همه جامعه است، اینا به عهده ولی امر گذاشته میشه. ولی امر در اینجا چیکار میکنه؟ تشخیص موضوع میده. وقتی تشخیص موضوع داد که الان بله شرایط آماده است برای جنگ، وقت میگه که جهاد بکن، قاتل و جاهد و همه اینها میاد منطبق میشه. اما آیا وظیفه ولی امر همینه فقط؟ در همین محدوده است؟ فرمایید نه، یه جاهاییش ولی امر جعل حکم میکنه، انشاء حکم میکنه، تشریع میکنه به عنوان قانون ثانوی. دستور میده، مثلا فرض کنید که واردات خودرو ممنوع است، فلان تجارت ممنوع است، یا باید سربازی برید، 18 ساله ها باید برن سربازی، اینا جعل حکم است. اینا دیگه تطبیق یک حکم شرعی بر یک بعد از تشخیص موضوع نیست. میگه من مصلحت تشخیص میدم که مثلا این بزرگراه نواب راه بیفته و بولدوزر بندازید خونه ها رو خراب بکنید، داره جعل حکم میکنه، تشریع میکنه. حالا البته طبقه شرایطی بعد تعویض بکنید، چیلی بکنید، چیلی بکنید، مسئله دیگه بسید. حکومت ها این کار رو میکنن، قانون میگذارن، بخشنامه میدونن، تصمیم میکنن، آیین نامه، تصویب نامه صادر میکنه هیئت وزیران، امر و نهی میکنن، نه اینکه فقط تشخیص موضوع میدهند و حکمی که در شرع معین شده است تطبیق میکنن. حالا اینها آیا همینطوری بگذاریم دست ولی امر، بگیم هر چی تشخیص داد جعل حکم بکند، هر مصلحتی رو که تشخیص داد جعل حکم بکند؟ توریه دستش بازه در این قسم دوم. در قسم اول دستش بسته است، یعنی حق ندارید جنگ بکنید مگر اینکه این موضوع تحقق پیدا بکنه. اون میگه موضوع رو تشخیص دادم، اون حکم میاد، حکم خداست، منطبق میشه. در بخش دوم نه، خودش میخواد جعل حکم بکند، انشاء حکم بکند، سیاست گذاری بکند، منع بکند، امر بکند، نهی بکند. امر و نهی هایی که تو شارع نبوده. شارع کجا گفته که واردات خودرو ممنوع بشه یا واردات خودرو آزاد بشه؟ FATF رو قبول بکنید یا قبول نکنید، حرفات نه آیه ای داریم نه روایتی. هیچ هر میخواد جعل حکم بکنید. آیا در این قسمت که جعل حکم باید بکند، همین بگیم که هرچی مصلحت تشخیص داد یا نه؟ شارع یک ضوابطی گذاشته، درسته حکم خاصی رو معین نکرده، اما یه اهدافی رو معین کرده، گفته در راستای رسیدن به این اهداف و برای تطبیق این ضوابط برنامه ریزی کن، جعل حکم کن، انشاء کن. اون ضوابط رو کی باید تشخیص بده؟ فقیه. فقیه به عنوان یک کارشناس که استنباط میکند احکام را از کتاب و سنت، مثل همون جوری که عرض کردم استنباط میکند که شک بین 3 و 4 اگه کردی چه بکن، برمیگرده به کتاب و سنت. این ضوابط و این اهداف را هم باید بنشینه از کتاب و سنت استنباط کنه. اون وقت اگر این طوری شد، اون روایتی که میگوید فرجعو الی روات احادیثنا، یعنی ارجعو در مسائل ولایی، اشکال نداره، ما قبول کردیم که ولایت داره، در مسائل ولایی مراجعه کنید به متخصصین. چرا به متخصصین فقه؟ برای اینکه بخوان استنباط بکنن اون ضوابط را. مراجعه نکنید به مثلا فلان ارتش بود و نمیدونم سپه بود، چون اون نمیدونه ضوابط چیه. مراجعه نکنید به فلان متخصص کشاورزی، چون نمیدونه ضوابطی که باید بر اساس اون ضوابط برنامه‌ریزی کنه برای کشاورزی نمیدونه چیه. برید سراغ روات احادیثنا، به ما هم روات، به ما هم متخصصین، تا اون ضوابط را دقیقا مشخص کنند. و بعد که ضوابط مشخص شد، اشکال نداره در مرحله بعد مشورت بکنه با اون کسانی که اقتصاددانن، با اون کسانی که متخصص کشاورزی هن، متخصص طب هن، متخصص فلان، که چجوری برنامه ریزی بکنیم که در چارچوب این روایات این ضوابط باشد. خلاصه از درست از ذیل روایت میفهمیم که انهم حجتی علیکم، در مسائل ولایی به اینها مراجعه کنیم، وسائل ولایی به اینها مراجعه بکنید، تا نه هر طور که اینها دلشون خواست، نه، چون اینها میرن اول ضوابطی را اکتشاف میکنن، استنباط میکنن و بر اساس اون ضوابط برنامه ریزی باید بشه. لذا ارجعوا الی روات احادیثنا. پس ما از اون ادله ولایت، صلاحیت ولایت را و حکومت را استفاده می کنیم، اما محدود. و قد یقال به این که این را از همین کلمه روات، یعنی صدر ذیل را تقیید می کنیم، چون صدر بابا میگه، ذیل میگه ارجعوا الیهم در مسائل انه حجتی علیکم، در مسائل ولایی اینها حجت من هستند بر شما، اما در همه مسائل ولایی یا نه، در اون مسائل ولایی که چارچوبش مشخص شده است، ضوابط کلیش، اهدافش مشخص شده است و رجوع شما به اینها میشه به ماهم روات. این شبهه دومی است که در محدود کردن اون ولایه. و قد یقال به این که در اون قسم اول که ولی امر فقط تشخیص موضوع میده، در اونجا دیگه اینا ولایت نداره، چون رجوع به اونها به ماهم روات نیست، احکام خدا رو بیان شده است، واضحه، این فقط باید تشخیص موضوع بده. تشخیص موضوع منم میتونم بدم، شما یه بولم میتونم بدم. کارشناس های دیگر هم میتونن تشخیص موضوع بدن. اختصاص به فقیه نداره. حکم
میکنه
میگم دلیلی بر اینکه اونها حق حاکمیت ندارن و حتی در اون قسم هم حق حاکمیت در نوار در اون قسم اول که فقط کار فقیه اگر برای کار ولی فقط تشخیص موضوع است.
بعدش هم حکم.
بعدش هم حکم. در اونجا هم باید رجوع به فقیه کرد، او ولایت دارد یا نه دیگران هم ولایت دارد.
دیگران حکم نمی کنند. تشخیص موضوع کنند بعد حکم نمی دارد چه فایده داره؟
حکم رو فرض کنید که تقدیر مقلد است. یکی چیز مقلد است. احکام رو از فقیه می گیره و بعد تطبیق می کنه. چون اونجا فقط مسئله تشخیص موضوع دیگه. یعنی اون کارشناس های نظامی حکم رو از فقیه گرفتن که اگر این شرایط وجود داشت جنگ باید کرد، این رو از فقیه گرفت. بعد تشخیص موضوع الان باید بده. چرا فقیه بیاد تشخیص موضوع بده که چند تا تانک داریم، چند تا نمیدونم خمپادر داریم، چند تا هواپیما داریم، چند تا تشخیص موضوع با اونا باشه و مسئله جنگ رو اونا اداره بده. در سارق هم همینطوره، یه مقلدی لازم نیست فقیه باشه. من میگم دلیلی دارید بر منعش و دلیلی دارید بر اینکه این فقط صلاحیت فقیه هست ولایت در این مسائل. اگر دلیلتون فرج او فیها الی روات احادیثنا باشد، روات احادیث میگه برگردید به اینها، به ما هم روات، به ما هم روات، یعنی اون مقداری که احتیاج به استنباط حکم داره در اون مسائلی که احتیاج به استنباط داره به اونا مراجعه کنید. در مسائل ولایی هم که اگر بگیم در مسائل ولایی مراجعه کن، چون به خاطر حجتی داره میده، یعنی در مسائل ولایی مراجعه کنید. در مسائل ولایی که نیاز به استنباط داره، در مسائل ولایی که باید اون ضوابط کلیش رو از شرع استنباط بکنن، نه در اون مسائل ولایی که فقط کارش تشخیص موضوعه. به قرینه روات اینطوری کسی بیاد شبهه بکنه، بگه محدود است ولایت فقها به اون مسائل ولایی که نیاز است که ضوابط کلیش استنباط بشود، تا مراجعه در مسائل ولایی به روات به ما هم روات باشد. در اون مسائلی که فقط فقیه تشخیص موضوع میدهد و نیاز به استنباط ندارد، در اونها چرا در مسائل روایی ولایی اینجوری هم مراجعه به فقیه بکنه؟ این همچه اشکالی اونجا باشه. خب حالا ما با صرف نظر از اینکه این اشکال درسته درست نیست و اینا، فعلا بحثمون ولایت فقیه نیست تا این مسائل مطرح بکنیم، میخوایم بالاخره این یک واقعیتی که گفته شده از فقیه در اعمال ولایتش، در اونجایی که میخواد حکم صادر بکنه، احکام صادر بکنه، احکام تشریعی به اصطلاح صادر بکند، آزاد نیست، محدود از صلاحیتش و ولایتش به اون ضوابط کلی که در کتاب و سنت معین شده. اون اهداف رو باید استنباط بکنه، بعد میخواد برنامه ریزی بکنه و امر و نهی بکنه، جعل حکم بکنه، جعل آیین نامه بکنه، باید در راستای اون اهداف باشه. نال ازش تعبیر کرده مرحوم شهید به العناصر المتحرکه، متحرکه یعنی یه ضوابط کلی است که در زمانها و مکانهای مختلف باید در قالبهای مختلفی در بیاد و پیاده بشه، متناسب با شرایط هر زمان و مکانی. یک ضوابط و احکام کلی یا اهداف کلی است تعبیر کرده به مؤشرات. در این کتاب الاسلام و یقود الحیات در اینجا به اینها پرداخته و همچنین در کتاب اقتصاد هنر هم قبل از این کتاب اشاراتی به همین مطالب داشته. در کتاب الاسلام و یقود الحیات مسئله رو به همین شکل مطرح کرده که در اسلام ما دو نوع قانون داریم، یک قانون‌های ثابت داریم، یک قانون‌های متغیر و متحرک داریم. قانون‌های ثابت مشخص هم که فقط باید موضوعشون رو تشخیص داره، الخمر و حرامون، اما اینکه این خمر است یا نه باید موضوع رو تشخیص بده. الجهاد و واجبون، موضوع جهاد هم واضح است در کتاب سنت گفته شما باید تشخیص بدی، حالا ولی امر باید تشخیص بدی، فقط تشخیص موضوع است و تطبیق. اینا احکام ثابته اسلام هستن. قسم دوم العناصر المتحركه المرنه والمتحركه، عناصر و احکامی که به اصطلاح این انعطاف پذیرند، مرونت دارند و یعنی اون قالب‌های کلی و اهداف کلی که در هر زمانی متناسب با شرایط اون زمان، زمانی، مکانی، باید اونها پیاده بشن در ضمن سیاست‌گذاری‌ها و آیین‌نامه‌ها و اینها، در ضمن احکام دیگر.
و یه اسم سبب یا بعضی نوستاد داریم
چیه؟
که ثابت هستن اما به دلیل اینکه ما به معصوم دسترسی نداریم حکمشون را نمیدونیم، مسائل مستحبسه، عناصر متحرک نیستن که مثلا بگیم یک ضوابطی هستن که در مثلا در حالا شاید هم بره توی عناصر متحرک.
نه ثابتن اینا، مسائل مستحبسه حکمش مشخص است در شریعت، هم حکمش هم موضوعش هر دو مشخصه.
اینجا
حالا من نمیدونم، گاهی وقتا جاهلم گاهی عالمم، ولی در حکم واقعی اینا هستن. چون نیست حتی مسائل قدیمه غیر مستحدثه هم همینطوره، گاهی ما علم داریم بهشون، گاهی علم نداریم.
اینا شامل نمیشه این تقسیمی که
چرا دیگه این ضابطه، این فرق داره با اون مسائل مستحدثه. اینجا
مسائل مستحدثه الان این اشکالی که شما فرمودید رو میگم با، چون اینجا باید تشخیص موضوعش هم فقیه بکنه. اینجا شکی نیست که مثلا توی بحث مسائل مستحدثه اگه بخواد فقیه حکم بکنه باید تشخیص موضوع بده دیگه،
که همون در مسائل
نمیدونه که موضوع بشناسه حکمش رو بیان بکنه. مثلا بحث پزشکی چه میدونم، حالا من خودم
منظورم از تشخیص موضوع
تطبیق
نه تطبیق،
تطبیق
شما منظورم تطبیقه. بله نه تشخیص موضوع، تشخیص موضوع کلی اون بله اون همون در عناصر ثابته است. حکم را باید بدانم، موضوعش را هم باید بشناسم. وقتی میگم الخمر حرامون، تعریف خمر چیه؟ این موضوعش را باید بشناسم. الغنا حرامون، باید غنا را تعریفش را بدونم و حکمش را هم بدانم. این استنباط میکنم، اینا را اینا احکام ثابته هستن. بعد میاد در مرحله تطبیق که حالا این بالاخره اون مواصفات خمر رو اینجا داره یا نداره، این صدا آیا اون هم اون موضوعی که از نظر شرعی تشخیص دادم آیا تطبیق میشود بر این صوت یا نه، این غنا نیست مثلا، اونا جزء عناصر ثابته هستن. خب اون مسئله سارق رو که مثال زدم از همین قبیل، بالاخره حکم قطع ید هست از سارق و از سارقه. فقط سارق معناش چیه؟ اون وقت میرم تحقیق میکنم میگم از اون موضوع کلی رو به دست میارم. سارق اون کسیست که این 10 تا شرط رو مثلا داشته باشه. تشخیص موضوع در این حد کار فقیه، بله این جزء استنباطشه که هم موضوع رو استنباط میکنه هم حکمشه. این عنصر ثابت است. خب در اینجا بعد دیگه در مرحله تطبیق که آیا این آقا این شرایط رو داشت یا نداشت، این کسی که سرقت کرد، اینجا فقط تشخیص موضوع داره میکنه، استنباط نمیکنه. در اینجا امر و نهی جدیدی نمیخواد انجام بده. اگر داره اون موضوع اون شرایط رو داره، اون فقطعو خودش منطبق میشه، خدا گفته فقطعو، امر خدا هست، یه امر جدیدی لازم نداره، یه تشریع جدیدی لازم نداریم که یه شریعت جدیدی، یک قانون جدیدی جعل بکنه. به خلاف اون عناصر متحرکه در اونجا قانون جدید جعل میکنه. میخواد بگه که تجارت خودرو ممنوع، تجارت فلان کالا مثلا پارچه ممنوع، خود جلوشو بگیر. جعل حکم میکنه، تشریع میکنه در این قسم دوم از ولایت. خب این تشریعات آیا دستش بازه یا نه؟ شارع یک سلسله اهدافی را تعیین کرده است، گفته این تشریعات تو، این جعل حکایی تو باید در راستای تحقیق این اهداف باشه، نه اینکه بگیم من مصلحت تشخیص میدم که این اینجوری بشه، باید در راستای اون اهداف باشه این تشریعات تو، این جعل های تو، این قانون گذاری های تو. حالا مجلست میخواد این کارو بکنه، خودت میخواد این کارو بکنی، وزیرت میخواد این کارو بکنه، هر کسی میخواد جعل حکم بکند طبق شرایط خاصی، باید در راستای رسیدن به اون اهداف باشه. میخواید بگی امسال دیگه هندونه نکارید مثلا چون آب کمه، من مصلحت میدونم که هندونه نکارید. یا مثلا شالیزارها را تبدیل به باغ نکنید. وزیر کشاورزی همچین دستوری صادر کرده در شمال گیلان و مازندران، شالیزارها ممنوع است که تبدیل به درخت و باغ بشه. خب میگه من در مصلحت تشخیص دادم، این یک تشریعه، داره جعل حکم میکنه. این حکمی رو که داری جعل میکنی آیا هم تو دستت بازه بگی من تشخیص و مصلحت دادم این کارو بکنم یا نه؟ شارع یک سلسله اهدافی را معین کرده است، سلسله اصولی را، مبانی را، عناصر متحرکه یا مؤشرات ازش تعبیر میکنه ایشون، اینها را جعل کرده، گفته این احکامی که تو میخوای جعل بکنی در راستای رسیدن به اون اهداف باید باشه، دستت باز نیست. اون مستشکل اینو میگفت، حالا اشکالش وارده یا وارد نیست، اون جرجای خودش در بحث های ولایت فقیه باید بحث بشه، که ولایت ولی امر و فقیه در این قسمت از احکام هست، نه در اون احکامی که فقط کار فقیه تشخیص موضوع هست، در اون قسمت دیگه ولایت نداره. در مسئله این که الان جنگ کنیم یا صلح بکنیم ولایت نداره، چون جنگ و صلح ملاکش و حکمش روشن است و موضوعش هم روشن. این که آیا الان اون موضوع تحقق پیدا کرده است یا نه، این فقط تشخیص موضوع، این کار فقیه نیست. رجوع به فقیه در این تشخیص موضوعات رجوع به روات، به ما هم روات نیست. مثل اینکه من رجوع بکنم به یک کسی بگم خواه این خونه یا خون نیست، اگر خونه نجسه، اگر خون نیست باید. تشخیص مراجعه به فقیه در تشخیص موضوع خارجی، در تطبیق به قول شما، تطبیق به وجود، این رجوع به فقیه به ما هو فقیه نیست، رجوع به روات به ما هم روات نیست. اینجا دیگه فقیه دلیلی نداریم بر ولایتش، چون فرمود که فرجع الی روات احادیثنا، یعنی روات به ما هم روات. در اون قسم دیگر که نیاز به استنباط اون ضوابط کلی دارد تا سیاست گذاری بشود و امر و نهی بشود، بله در اونجاها بگن که فرجع فیها الی روات احادیثنا، چون رجوع در اونجا به فقیه به ما هو فقیه هست قبل نا، اما در تطبیقات رجوع به فقیه به ما هو فقیه نیست. مستشکلی نمیگه، حالا در جای خودش هم جواب دادم، فعلا نمیخوام جواب، چون بحث ما بحث ولایت فقیه فعلا نیست. خب حالا این ضوابط کلی را چجوری به دست بیاریم، از چه راهی؟ در این کتابش، بله در این کتابشون مرحوم شهید صدر 8 راه یا 9 راه تحت عنوان صفحه 45 به بعد، طبق این چاپ تحت عنوان المؤشرات العامه لاقتصاد المجتمع الاسلامی، 10 راه را مشخص کرده. بله نه کمتره، خلاصه چند راه را مشخص کرده برای تشخیص اون ضوابط کلی در خصوص مسائل اقتصادی ها، 10 ضابطه را مشخص فرمودن. یکی یکی اینا را باید بررسی بکنیم ببینیم درسته یا نه. صلی الله علی محمد و آل سوال هم طاهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
الله أكبر.